بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، أجل الله تعالى فرجك. درود و سلام بی پایان به شما بینندگان عزیز و ارجمند. در آستانه ماه مبارک رمضان آرزوی سلامتی و سعادت و موفقیت کامل توأم با سلامتی در جهت اطاعت و عبادت و عبودیت و بندگی به درگاه خدای سبحان رو برای همه شما عزیزان و بزرگواران آرزومندم. امیدوارم که در این ماه خداوند تبارک تعالی به ما توفیق هرچه بیشتر عنایت کنه تا به خودسازی و جامعه سازی بپردازیم، تا اینکه سنگارهای گناه و معصیت که در طول سال به فکر و اندیشه و قلب ما نشسته اونها رو هرچه بهتر و بیشتر پاک کنیم. در خصوص اول ماه نکته ای رو توضیح عرض کنم خدمتتون که برخی امروز پنجشنبه رو اول ماه اعلام کردن و برخی امروز رو به عنوان آخر شعبان یا یوم الشک اعلام کردن و برخی از فقها و مراجع بزرگوار تقلید رو هم روز جمعه رو فردا اول ماه مبارک رمضان اعلام کردن، که در این خصوص و خصوص مطالب و مسائلی که مربوط به ماه مبارک رمضان هست انشاءالله فرصت شد امروز مستقلن برنامه کوتاه رو خدمت شما بزرگواران خواهم رسید، اگر نه که در این خلال روزهای آینده به مناسبات ماه رمضان و مسائلی که پیرامون اون مطرح هست با شما مستقلن انشاءالله گفتگو خواهم کرد. این برنامه مانند هر هفته در خدمت دانشمند فرزانه جناب دکتر قزوینی خواهیم بود و مسائل و مطالب مربوط به خودش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. موضوعی که از هفته گذشته قول داده بودیم و تا لحظات دیگه که منتظر هستیم جناب قزوینی بیان ما رو پیوندند ما در مورد اون صحبت کنیم با شما، تاریخ اختلافاتی که بین امت اسلامی رخ داده میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، در واقع ریشه یابی و علل و عوامل اختلافی که در امت اسلام پیش آمد. این مطالب رو از نگاه و منظر تاریخ مورد بررسی قرار خواهیم داد. مسئله بسیار اساسی و مهم و ریشه ای که باید ارزیابی بشه، ببینیم اصل اختلافات چی شد، چرا اختلافات پدید آمد و به هر حال وظیفه ما و تجلیف ما در این روزها و در این ایام بسیار مهم و خطیر چی هست، ما چیکار باید بکنیم برای اینکه یک مشکلی را، یک منظری را و یک بیماری رو انسان درمان بکنه. اول باید خوب اون رو بشناسه، به تمام زوایای اون اطلاع و آگاهی پیدا بکنه، بعد به دنبال این باشی که چه راهکارهای اساسی رو عرضه بکنه و چه درمانی رو برای اون بیماری پیش روی خودش قرار بده و اون راه ها رو انجام بده برای علاج و رهایی از این درد. درد بزرگ امروز امت اسلام گرفتار شده اختلاف هست. اختلاف اگر در محدوده برخورد آرا به عقاید و اندیشه ها باشه زیبا هست و پربار خواهد شد، ولی اگر منجر به خشونت و برخورد فیزیکی بشه قطعا مذموم خواهد بود و از راه دین حرام. این مطالب رو و ریشه یابی پیدایش اختلافات میان امت اسلام و تاریخ اون رو با شما در این برنامه و اگر نیاز باشه در برنامه آینده پی خواهیم. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
خیلی ممنون، متشکر که روی این برنامه تشریف بردید، در واقع برنامه خودتون، خوشحال به این ارتباط برقرار شده. در این برنامه همونطور که شما هم قول داده بودید ریشه های اختلاف بین امت اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قبل از آن که وارد به این مبحث بشیم اگر شما فرمایش خاصی دارید بفرمایید، اون سلام علیک اولیه رو با بینندگان عزیز و ارجمند و اینکه سوالات رو تقدیم حضور شما کنم.
من متشکرم خدمت حضرت عالی و حمید حسن در کاران حضرتی و سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت، ماه اجابت دعاها و بخشش گناهان را به همگان تبریک عرض می کنم. البته ما از اون طرف دنیا خبر نداریم، ولی در ایران امروز نزدیکای ظهر اعلام شد که اول ماه ثابت است. آقایان مراجع اعظم هم در این زمینه خلاصه نزدیکی دور خبر دادن که بله اول ماه مبارک رمضان هست. ما از نظر مسئله افق و غیره دیگه باید دیگه آقایان خودشون اون طرف دنیا کتاب ها را بکنن. من در قسمت حضرت عالی هستم دیگه دیگه مقصره در
محضر شما از این فرصت هم گذشته و وقت زیادی هم نداری. بسیار ممنون و متشکر. ما هم فرارسان ماه مبارک رمضان رو به شما تبریک میگیم. انشاءالله که ما را از لایش این فراموش نکنید، همچنان که ما از باب وزید که شما را دعا خواهیم کرد. موضوع برنامه مون ریشه های اختلاف امت هست. علل و عوامل اون رو از نگاه تاریخی میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اون همچنان که در بعضی از برنامه‌های گذشته شاید گذشته نسبتاً دور مورد بررسی قرار دادیم و وحدت و اتحاد امت اسلامی رو در باید صحبت کردیم و ضرورت و لزوم اون رو بیان کردیم، شما درباره جایگاه وحدت و ارزش اتحاد یکپارچه امت اسلام این مقدار برای ما توضیح بفرمایید تا انشاءالله برسیم به اینکه نگاه کنیم تاریخ صدر اسلام رو و این موضوع مهم رو ریشیابی کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبیین السلیم و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و صلى الله على محمد و آله اجمعین. بفضل امری الله ان الله بشیر بالعباد. در رابطه با ارزش و جایگاه وحدت یک پارچگی امت اسلامی از منظر اسلام، قبلا هم من آنچه که حافظم داری میکند دهم فروردین همین امسال بود ما در رابطه با وحدت صحبت میکردیم. مرکزی مسئله وحدت یک نداد قرآنی به خدای عالم در سوره آل عمران آیه 103 تذکر میدهد وحدت مو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی هر گونه کمک و یاری در رابطه با وحدت پاسخ و لحظه به ندای قرآن هست و هر گونه تفرقه و کمک به تفرقه در حقیقت خیانت قرآن است. مسئله وحدت و تفرقه چیزی نیست که مربوط به یک فرد گونه در دیگر یا به یک روایت و یا روایات دیگر باشد. ما از اونجایی که قبلا هم اشاره کردیم که ما نمیخوام وارسیم و که سوالات دیگری از رسالی دارید که در خدمتتون باشیم، خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین ائمه علیهم السلام و مراجع اعظم تبلیغ در طول این 15 قرن همواره شیعیان را دعوت به وحدت می‌کردند و از هر گونه تفرقه و اختلاف میان امت اسلامی نهی می‌کردند. و خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم با این که خود را امام به حق می دانید و امامت و خلافت را از آن خود می دانستند، ولی به خاطر جلوگیری از اختلاف 35 سال سکوت انتخاب کردند تا الگو باشند برای جوامع بعدی مسلمین و درستی باشد برای شیعیان در آینده تاریخ و گذر زمان.
بله
اگر سوال دیگری هست من در خدمت حضرت عالی هستم.
بله بسیار ممنون از این توضیح مقدماتیتون. مشهور هست که علل گسترش اسلام در صدر اسلام در اون سالهای آغازین و وقتی که توسعه پیدا کردن قدرت مسلمان ها به خصوص در مدینه در سالهای اواخر عمر شریف پیامبر اسلام این بوده که پیامبر دائما دعوت به وحدت و یک پارچگی میکردن و به هر حال پیامبر با هر گونه تفرقه مبارزه میکردن، مخالفت میکردن و تفرقه جدایی. در این باره میخوایم توضیحات شما رو بشنویم که نقش پیامبر و فرمایشات پیامبر و اون مدیریت الهی پیامبر در جهت یک بارچه نگه داشتن امت اسلامی. در این باره برای ما توضیح بفرمایید.
البته بهتر است که ما ببینیم مثلا اساس گسترش اسلام در مدینه وحدت میان مسلمین و مبارزه شدید با هر گونه اختلاف و درگیری بود، یعنی دعوت به وحدت یکی از عوامل جلب مردم به سوی اسلام و گسترش ندای اسلام در جزیره العرب و بعد در کشورهای مختلف بود. ما در جزیره العرب من دوست دارم عزیزان بیننده دقتی بکنن که اسلام در یک نقطه از کره زمین و گستره این کره خاکی رو به دعوت کرد که مسئله جنگ، کشت و کشتار از آزاد اولیه قوم عرب در منطقه طلوع خورشید اسلام بود. ابن خلدون مورخ بزرگ اسلامی تعبیری داره که میگه قوم عرب، البته عبارت ایشون هست، من جای هم استفاده به عزیزان عرب نمی کنم، میگه این قوم طبیعتا وحشی و یغماگر بودند و خوی آنان غارتگری بود، هر چرا که می‌یافتند غارت می‌کردند، روزی آنان در پرتو نیزه‌ها تهیه می‌شد، حسنشان به هر مالی افتاد غارت می‌کردند. تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحه 285. حتی بعضی ها در تاریخ عرب پیش از اسلام 1700 جنگ ثبت کردند. بعضی از این جنگ ها تا 100 سال میان چند نسل ادامه داشت. جالب این است که میگه یکی از عرب ها در سخنرانی نبی مکرم نشسته بود، حضرت از صلح صفای بهشتی سخن گفت. این عرب پرسید یا رسول الله، آیا در بهشت هم جنگی وجود دارد یا خیر؟ حضرت فرمود خیر. این عرب گفت اگر جنگی در بهشت است پس این بهشت به چه درد میخورد؟ یعنی اصلا فرهنگ عرب یک فرهنگی بود اینها با جنگ و پشت و کشتار و حمله و بیرحمی زندگی خودشون رو ادامه می دادن. ولی اسلام در همون نقطه به آغازین آمد، این درد جامعه عربی را تشخیص داد و مردم را از هر گونه جنگ، درگیری، اختلاف و تفرقه دعوت به دوری کرد و آنان را به وحدت و یک پارچگی دعوت نمود. در بیت عالی شریفه تجه آل عمران عبری روایت می دارد که می گه وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، می گه حتی جاء الاسلام، جاء الله بالاسلام فَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَكُمْ، خدای عالم دین اسلام را آورد و به برکت دین اسلام الفت و برادری میان مردم برقرار کرد و جمعکم علی و جعلکم علیه اخوانا، تمام مردم را در جلد اسلام جمع نمود و آنان را با هم به برادری دعوت کرد. و بعد ایشون در پایان این روایت میگوید تقابلت بینهم 20 و 100 سنه، دو تا از قبائل بزرگ مدینه اوس خزرج که با آغوش باز از آیین مقدس اسلام استقبال کردند، یکی از اونها این بود که 120 سال بین این دو قبیله جنگ و بارد و کشت و کشتار حاصل بوده. کتاب جامع البیان طبری جلد چهارم صفحه 64 سیوطی هم البته این رو داره، میگه کانت الحرب بین الاوس و الخزرج عشرین و نه سنه حتی قام الاسلام و هم عرا داره. اینها 120 سال بین اوس خزرج جنگ حاکم بود. روزی که اسلام طلوع کرد اینها در جنگ و نزاع و اختلاف بودند. تا اینکه خدای عالم از فعضان کسر اسلام و علق بینهم به رسوله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدای عالم آتش جنگ را به برکت اسلام خاموش کرد و به تلاش نبی مکرم الفت و برادری میان اینها حاکم ساخت. کتاب در المنصور جلد دوم صفحه 61. و من در اینجا نقطه پایانی را عرض کنم که بلکه بتونیم به سوالهای بیشتری برسیم و در پایان هم تلفنهای بیشتری از عزیزان بگیریم. در تفسیر طبری و همچنین فتح الباری ابن حجر عسقلانی و دیگران آوردند اعدادی از بزرگان مدینه وقتی در مکه با نبی مکرم ملاقات کردند، نبی مکرم تلا علیهم القرآن، بعضی از آیات قرآن را برای اونها قرائت کرد. الفت و برادری و یک پارچگی جامعه اسلامی را از منظر قرآن برای اونها تسلیم و تبیین نمود. بعد این شیوخ و بزرگان مدینه عرضه داشتند یا رسول الله انا ترکنا قومنا ولا قوم بینهم من العذابة و الشر ما بینهم. آنچنان شر و فساد و اختلاف میان قوم خزرج و اوس هست که در میان هیچ قومی این چنین آتش اختلاف گلبر نیست. و عسى ان یجمعهم الله به. با این سخنان زیبای شما برای ما بیان کردید و با این آیات قرآنی ما امیدواریم که بسیاری از خدایانم به برکت تو و به برکت دین تو و قرآن تو این آتش اختلاف را میان اوس خزرج خاموش کند و میان اونها الفت برقرار کند. این روایت رو طبری در تفسیر از جلد چهارم صفحه 48، ابن حجر در فتح الباری جلد 772، حاکم در مستدرک جلد 3 صفحه 225 و 12 تا مصادر دیگر آوردند. خلاصه این چند روایت این است که اصلا بنای قبول مردم مدینه از اسلام و استقبال اینها از آیین مقدس اسلام و قرآن یکی از اونها دعوت اسلام به وحدت بود و نهی از هر گونه اختلاف و تفرقه بوده.
بله، از یکی از دستاوردهای بسیار مهم ظهور اسلام این بود که اون اختلافات و کینه‌های دیرینه‌ای که بین اقوام و امت‌ها بود برطرف کرد و صلح و امنیت و آرامش را برای مردم در شبه جزیره حجاز به ارمغان آورد. و ای کاش همون صلح و صفایی که بنیانگذارش اسلام بود و همون امنیت و آرامش همچنان ادامه پیدا می‌کرد. اون چیزی که در این برنامه و برنامه‌های آینده مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت این هست که از کجا این امنیت و آرامش و صلح مورد هجوم قرار گرفت و برهم خورد و متأسفانه اون اهداف عالی اسلام مخدوش شد. جناب استاد عزیزی، با توجه به تاریخ اسلام، آیا در زمان پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف نگران کننده در زمان حیات خودمان بزرگوار اتفاق افتاد یا خیر، و برخورد پیامبر برای حل مشکلات و معضلات و اختلافاتی که پدید می آمد چگونه بود؟
بله، در رابطه با این رضیه ما در این 12-13 سالی که نبی مکرم در مکه بودن، خب جامعه اسلامی جامعه مطلوبی بود. نبی مکرم تلاش می کردن به فرسازی. وقتی آمدن در مدینه حکومت تشکیل دادن و جامعه اسلامی را پیریزی فرمودند و مرحوم را به وحدت دعوت از هر گونه تفرقه نه فرمودن، و آنچه که از تاریخ 11 ساله مدینه ما میبینیم با دقت مطالعه میکنیم برمیابیم یکی از اساسی ترین نگرانی نبی مکرم ایجاد اختلاف ولو در محلوله کوچک میان امت اسلامی بود که در چند مورد که تاریخ برای ما ثبت کرده و در منابع اصیل اسلامی آمده نگرانی حضرت را کاملا ما سر می‌یابیم. مثلا ما می‌بینیم در بعضی از مصادر معتبر شیعه و سنی آمده که با آمدن نبی مکرم به مدینه و دعوت به اسلام و ایجاد وحدت میان مسلمین، یهودی‌هایی که مدت‌ها انتظار کشیده بودند که پیغمبر آخر الزمان خواهد آمد و اون پیغمبر شاید از نسل بنی اسرائیل خواهد بود، ولی دیدن که آن پیغمبر آسمانی که با آمدنش پرونده نبوت برای همیشه محروم شد از نسل بنی اسرائیل نیست، از بنی هاشم است. ولذا آتش حسد و بخل در دل یهود دورور شد و از هر کوششی علیه جامعه اسلامی، علیه وحدت میان امت اسلامی اینها دریغ نمی کردن. داریم یکی از افرادی به نام شاسد نقی یک جوان یهودی را تحریک کرد تا بیاد میان همین اوت خضرتی که یکی از اساسی ترین عوامل توجه اینها به اسلام ایجاد وحدت و نهی از تفرقه بود، میان این دو قبیله سلوک از مباحث دوران جاهلیت را مطرح کردند و عقده‌های دیرینه را بازگو کردند و اختلاف را آنچنان در میان اوت حضرت مقلمر کرد که هر دو قبیله تمثیل به دست گرفتن و نزدیک بود در جریه خیلی شدیدی ایجاد شود. نبی مکرم همین در جزیره مختلف شد و همراه تعدادی از مهاجرین و انصار در محل درگیری حاضر شد و فرمود یا معبر المسلمین الله الله، ای مسلمانان های خدا را فراموش کردید؟ از جمل جاهلیت و عند این ادهار کن شعار جاهلیت سر میدهید با این که هنوز من در میان شما حضور دارم. بعد از هداکم الله الى الاسلام و اکرمکم به، بعد از آن که خداوند شما را به نور اسلام هدایت کرد و به شما ارزش داد و کف عزیلی انکم امر الجاهلیه و سنگتکم بهی من الکفر، فتنههای دوران جاهلیت را ریشه‌کن ساخت و از کفر رهایی بخشید. سرد در اثر سخنان رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدند که این فتنه توطئه شیطانی را از این کار خود، پشیمان شدند و صلاح را به زمین گذاشتند و در حالی که عشق از دیدگانشان جاری بود دست در گردن همدیگر انداختند و همدیگر را غرق بوسه ساختند و در معیت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به طرف منازل خود بازگشتم. این رو بینندگان عزیز می کنند در کتاب دبلوز منصور سیوتی جلد دوم صفحه 57، تفسیر آلوسی جلد چهارم صفحه 14، Abdülhamid ibn Akil cildi evvel Mesih'i terk edin o ve Tehan ve Tadir-i Diger این رو مطابقه کنه. و همچنین بعد از دقیقه فتح بن المسلم باز بین بخشی از انصار و بخشی از مهاجرین اختلاف و درگیری ایجاد شد. پیغمبر اکرم در اونجا فرمود من دعا به اسلام به دعو الجاهلیت یعذب. هر کس در داخل اسلام دعا به جاهلیت کرده هست باید تحقیر شود و سلام بخورد. سیره نبوی جلد سوم صفحه 303 تزویج بنی المسلم مجمع البیان طبرسی جلد پنجم صفحه 293. سومین موضعی که ما میبینیم اختلاف میان مسلمین ایجاد شد و نبی مکرم واقعا نگران شدند و سریع برای خاموش کردن این آتش فتنه و آتش اختلاف قدام کردن وظیفه عشق بود که به همسر نبی مکرم ام المؤمنین عایشه نسبت ناروا بعضی از صحابه بستن که از این وظیفه و نسبتی که بعضی از وهابیهای خلاصه دور از ادب اختلاف شیعه میبندند و این مسئله را به علما و بزرگان شیعه نسبت میدهند، شیعه از این اضطراب کاملا بیزار و مبرا است و شیعه معتقد است که زنان پیامبر از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همگی از هر گونه مسائل اخلاقی و فساد اخلاقی متأثر و پاک بودند. حتی در رابطه با زنان حضرت لوط و نوح که قرآن دارد خیانتهما یعنی خیانت کردن در امر رسالت نه در مسائل خدای نکرد اخلاقی. بعد البته در صحیح بخاری اهلان آوردند که پیغمبر اکرم و عایشه فرمودند عایشه اگر واقعا این وظیفه راست هست این مسئله اتفاق افتاده حداقل به من راستش رو بگو. اهلان روایت صحیح بخاری کنار گذاشتند و این افتراع ناجوان مردانه را متوجه شیده کردن. حتی از جهاره یکی از مواردی که اختلاف میان اوت خضرت به اوت رسید و در محضر پیغمبر و در مسجد نزدیک بود درگیری و پشت پشتار ایجاد شود طبیعی که عشق بود که پیغمبر در مسجد خود بخواند و در بالای منبر فرمود از یوحناس ما بال رجال یعدوننی فی عقلی. بعضی از مردم چه دردشون هست که مرا در رابطه با خانواده هم اذیت می کنند و یقولون علیهم غیر الحق و سخن ناروا و افتراض ناموس من پیغمبر می زنند. و اونجا که می گویند والله ما علیم که می نقوم الا خیرا. با اینکه یکی از بزرگان اوست به نام اسید بن حضیر یا اسید بن حضیر بلند شد و عرضه داد یا رسول الله اگر این مردی که نسبت تو خسارت کرده و که ناموس تو احترام بسته اگر از قبیله من و عرض باشد گردنش را میزنم و اگر از قبیله حضرت باشد تو دستور بدهی گردن او را از بدن جدا میکنم. بنابراین سعد بن عباده از قبیله حضرت بلند شد و عبارت خوندی را بیان کرد و گفت آقای عبید ابن حضیر برا نرسد که در رابطه با قبیله حضرت سخن میگفت بگویی. حضیر برگشت گفت فلاکن نکم منافقون فجاد رو عن المنافقین. این آقایانی که سنگ صحابه را به سینه میزنند و ادارت صحابه را امروز به عنوان یک دعایی برای خودشون انتخاب کردهاند و علیه جیعه از این مسئله دارن سو استفاده می کنن، این عبارت رو نگاه کنن. این که عبارت صحیح بخاریه، عبارت مصادر دست دوم و سوم نیست. شعبان و تجیب نخوده سراحت داره به سعد بن عباده بزرگ قبیله اوس و شخصیت های برجسته میگه ولاکنک منافق آقای سعد بن عباده تو منافق هستی و تجاد رعن منافقین. و میگه که در این دیده در کشمهشتار جلو دیده کرد این رو جناب محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح از جلد پنجم صفحه 119 باب غزوت بنی المطلب این رو آورده. و ما چند نمونه شبیه این رو داریم که در عصر نبی مکرم اتفاقاتی افتاد و نزدیک بود اختلاف قمریزی و درگیری میان امت اسلامی بویژه بزرگ قبیله اوس خزرج یا میان مهاجرین و انصار این اتفاق بیفته و این نبی مکرم با جنایت دیگهای که داشتند این آتش فتنه و اختلاف را خاموش فرمودند.
بله، تشکر فراوان. جناب قدیمی، پیامبر اسلام آیا آینده امت اسلامی رو و اونجا که اتفاق میفته بین امت اسلام و اون اختلافات و درگیری هایی که رخ میده در امت اسلام بعد از حیات پیامبر، آیا پیامبر اسلام این رو پیشبینی کرده بودند و آیا در این باره صحبتی، سفارشی و مطالبی فرموده بودند یا خیر در واقع آینده نگری امت اسلام و وضعیت مسلمان بعد از حیات شریفش؟
در این رابطه البته ما بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم جناب هدایتی، از دعوندش چیست دیگه یا نیست و از مرتب ما نیاز داریم. در این هفته می فرمودید که پاسخها خلاص میشه که پنج دقیقه بیشتر نشه و این سوال گمان نمی کنم با پنج دقیقه بسی جمع کرد. داریم هم یک فهرستی را از چند مورد در شاخصترین موارد هست که آینده امت اسلامی را نبی مکرم تضمین فرمودند و با سند صحیح در منابع دست اول کتابهای برادران اهل سنت آمده. البته این دو بینندگان عزیز توجه کنند، همونطوری که عزیزمون جناب هدایتی اشاره فرمودند، اینها در حقیقت مقدمه و درآمدی است که ما وارد شدیم به تاریخ اختلاف میان امت اسلامی. اینها مقدمه هست. پیغمبر اکرم آینده نگری که نسبت به امت اسلامی داشت، من در حقیقت به جا چهار مورد را به رضوان و گذران اشاره می کنم. نکته اول و مسئله اول بیشتیری نبی مکرم از اشتراب امت بر افتاد دو فرقه. این روایت رو ما در بحثهای گذشته به صورت خیلی گذرا و رضوان مطرح کردیم. در پاسخ پاری از تلفن عزیزانمون ما این رو مطرح کردیم که نبی مکرم فرمودند تفرق از الیهود علا احضا و سبین فرقه و نشارا مثل ذالج و تسترق امتی علا سلاس و سبین فرقه. یهود و نشارا در 71 فرقه یا 72 فرقه منتعید شدند و امت من بعد از من به 73 فرقه منتعید خواهند شد، یعنی 73 فرقه خواهند شد و هر فرقه خود را هم و دیگران را باطل می دانند. البته بعضی ها مخصوصا روشن فکرانی از وهابیت تلاش می کنند که حق این روایت رو زیر سوال ببرند که ما در جلسات گذشته این رو اشاره کردیم که جناب ترمذی در سننش یکی از احادیث صحت جلد چهارم صفحه 134 حدیث 2778 نقل می کنه، می گه و فلباب همسر و عبدالله ابن عمر و عوف ابن مالک حدیث ابی هریره حدیث حسن صحیح. اینها همه از طریق ابی هریره از نبی مکرم نقل کردن و روایت حسن صحیح هست. حاکم نیشابوری می گه حدیث صحیح علی شمس مسلم. این حدیث احترام امت به 73 فرقه شرایط صحیح مسلم را دارد. مستدرک جلد اول صفحه 128 آقای البانی که ازش تعبیر می کنند به بخاری دوران آقای تنباز مفتی اعظم عربستان هم می فرمودند که ایشون رو شایسته است ما بگیم امام الحدیث. آقای البانی در چند جا این روایت را صحیح شمرده. صحیح سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 364 حدیث 3226. صحیح سنن ابی داود جلد سوم صفحه 869. در جامعه صغیر سیوطی جلد اول صفحه 245 و در کتاب سلسلت احادیث صحیحه جلد اول صفحه 358 در تمام این موارد آقای البانی میگه حدیث دفتر و امتی علی صلات و تفقین فرقه روایت صحیح است. جالب هست که بینندگان عزیز توجه کنند که روایت را ترمذی آورده میفرماید پیغمبر اکرم امت من در 73 درجه مشهد میشوند خلهم فی النار همه اونها در آتش جهنم هستند الا ملت واحده الا یک ملت یک درجه. حالا در فرصت انشاءالله ما به اون یک درجه خواهیم رسید که مراد از اون درجه نادیه کیا هستند. حالا این فرقه نادیه مثلا معتزله هست، اشاعره و ماتوریدیه و شیعه و غیره همه در آتش هست. آیا اشاعره دیگران در آتش هست؟ آیا مالکی ها دیگران در آتش هست؟ حنفی ها، حنبلی ها، شیعه هست؟ خلاصه هر کس کنده زند ما لدیه سره هون همه به ماست خود میگوین شیرین هست، ولی آنچه که میتواند برای ما محور و ملاک قضاوت باشد آیات و روایات از نبی مکرم و از ائمه علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر هست که فرقه ناجیه را معین میکنیم. این یک مورد از آینده نگری نبی مکرم که میفرمایند در آینده امت من به 73 فرقه منتهی میشوند. شاید یکی از علمی که ما را وادار کرد تاریخ اختلاف میان امت اسلامی در نهاد این اختلاف را بررسی کنیم همین حدیث دفتر به امتی انا سلام و تفقین فرقه. پیغمبر فرمود در احادیث صحیح قریب بدون متواتر امت من به 73 فرقه منتهی میشوند 72 فرقه اهل هلاکت و گرفتار آتش جهنم و یک فرقه اهل نجات هم. ما باید یک بررسی کنیم، سنگاه کنیم، عنوان تحقیق باشیم که آیا این فرقه ناجیه از این 73 فرقه کدامه؟ اگر واقعا فرقه ناجیه اهل سنته ما بررسی کنیم جوانب کار و ملاک ها را. ما حاضریم اگر آقایان اهل سنت واقف کردن که فرقه ناجیه اونها هستن ما با کمال میل قبول می کنیم، ولی اگر ما با دلیل و برهان ثابت کردیم که فرقه ناجیه فقط شیعه هست، فرقه ناجیه فرقه ایست که در رأس او علی و زهرا، فرقه ناجیه کسی ایست که حسن و حسین امام باقر و امام صادق و مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین در درون آن فرقه هست، به تعبیر علامه امینی رضوان الله علیه اگر بنا باشد فردای قیامت که هر خالی از زهرا و حسن و حسین امام صادق و امام باقر باشد، ما بیدیم که اندهیشی اعلام می کنیم در محضر هفت قدم نمی گذاریم و یقین داریم هر کجا اهل بیت باشد، هر کجا زهرا باشد، اونجا بهشت است. جوار زهرا و جوار حسن و حسین و جوار اهل بیت را ما نیست بهیم میلیاردها بهشت هم عوض نمی کنیم. این یک مورد از پیشبینی های حضرت. نکته دوم، پیغمبر اکرم نسبت به صحابه که باز هم یکی از موارد اختلاف اساسی میان شیعه و سنی بحث صحابه است که ما از عزیزان اهل سنت هم تقاضا داریم اونهایی که اهل تحقیقند بیان ما براشون 10 دقیقه یک رو یا نیم ساعت وقت معجل میکنیم بیان اینجا مبانی خودشون رو در رابطه با صحابه بیان کنن و ما هم برای خودمون سخنی داریم. بنده دو سه ماه قبل در استان گیلان شهر رضوانشهر اینجا ما یه بحثی داشتیم اصلا
خودشون اهل سنت بودن، اینها در این که در جلسه دیگر ما امام حسین از دیدگاه اهل سنت رو بحث کردیم با اعتراض شدید اساسی به حوزه های میگه و ائمه جمعه اهل سنت مواجه شدیم. ایشون عملی می‌فرمودند در قضیه امام حسین ما اختلافی نداریم، شیعه و سنی امام حسین را گرامی می‌داریم، اگر راست می‌گویید بحث صحابه را پیش می‌کشید. بندم گفتن طبعاً و طاعتاً. جلسه بعد از ظهر حدود یک ساعت نیم من صحابه را از منظر قرآن، از منظر سنت و در گذر تاریخ بررسی کردم. بعد از ائمه جمعه و اساتید بزرگوار اهل سنت تقاضا کردم بیام پشت تریبون نظر خودشون رو بگن، اگر نسبت به عرایض بنده هم انتقادی دارن و نقطه نظری دارن بیان کنن. یکی از عزیزان فرمود این بحثهایی که شما کردید بحثهای علمی بود و ما الان آمادگی نداریم، باید بریم مدت یکی دو ماهی مطالعه کنیم تا بتوانیم بیاییم ما هم حقایق علمی بیان کنیم. بعد اونجا عرض کردم از این تاریخ هر وقت عزیزان آمادگی پیدا کردن نسبت به حرامتی که بنده داشتم درباره صحابه نبلی بکنن پیام بدهن، ما احرام بسته خدمت عزیزان میرسیم و مطالبشون رو کاملا گوش فرا میدهیم. بعد جالب بود امام جمعه محترم رضوان شهر، امام جمعه شیعه، رفت پشت تریبون اعلام فرمود اگر چنانچه آقایان اهل سنت مثلا در بین خودشون هم افرادی مثلا در اون حدی که سخنان فلانی نرکنن ندارن از استانهای دیگر و یا از جای دیگر از اساتید توانمندشون دعوت کنن بیان اینجا با هم بشینیم این مسئله را حل کنیم. ولی تقریبا چهار پنج ماه که از این تاریخ گذشته تا الان این عزیزان ما چیزی برای شما کنم ما ندیدیم و من انشاءالله امیدوارم این چیزی یا دیویدی این برنامه رو انشاءالله به ما بدن که ما در اختیار شبکه سلام قرار بدیم که انشاءالله این حق بشه عزیزان دیگر هم در سایر نقاط این بحثها رو ببینم. یکی از پیشگویی های حضرت و آینده‌نگری حضرت قضیه صحابه هست، جایگاه صحابه را نبی مکرم کاملا مشخص کرده. ما بارها عرض کردیم در صحیح بخاری، صحیح مسلم ده ها بلکه صدها روایت هست که پیغمبر اکرم فرمود انهم صحابه من لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. خدای عالم می فرماید یا رسول من این صحابه که الان وارد آتش می شوند و موجب نگرانی بود بعد از این که تو از دنیا رفتی اینها مرتد شدن و به دوران جاهلیت برگشتن. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 142 در این چاپ جدید ریاض که در یک جلد چاپ کردن صفحه 684 شماره 3447. و جالب این است که باز در صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 227 حدیث شماره 3587، حالا این صفحه و جلد زیاد بینندگان باشه، جلد هفتم صفحه 227، جلد هفتم صفحه 227، 3587 یعنی 3587 شماره حدیثه که در اونجا پیغمبر اکرم می فرماید که صحابه من وارد آتش جهنم می شوند فما اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم. صحابه من آنگر وارد آتش می شوند جز تعداد اندکی از اونها از آتش جهنم خلاصی نمی یابند. خب اینها کاملا مشخص و روشن هست که نبی مکرم با این روایت میخواد خط بطلان بکشد و موهوماتی که بعضی از عزیزان اهل سنت به اشتباه اون موهوم را که عنوان یک عقیده برای خودشون تصور میکنن به نام عدالت صحابه یا عصمت صحابه با خط بطلان بکشه و یا اعتراضی که ابوسعید خدری را دارد یا بنا ابن عازب دارد، دیگه در صحیح بخاری دیگه جای دیگر که نیست که خودش می فرماید که این نکتا قدری ما احدث را بعدن بنا ابن عازب اون راوی دائم میگه خبر ندارید که ما چه بدعتها بعد از پیغمبر گذاشتیم، نمیگه احدث تو، میگه احدث لا، ما صحابه بعد از پیغمبر به بدعتها گذاشتیم. من دو سه نکته هم هست که چون دیگه فرصت داره میگذره، این بار برنامه هم این روز که تر با تحقیق شروع شد، پیشگوی پیغمبر از قتال ناطقین و ماردین و واسطین بود که در روایات متعدد با سندهای صحیح که پیغمبر اکرم فرمود یا علی بعد از من افرادی نزد بیعت می کنند و در مقابل تو خروج می کنند و از حق بیرون می روند، ناطقین یعنی اصحاب جمل، واسطین، اصحاب صفین، ماردین، اصحاب خوارج، اینها خروج خواهند کرد و علی با اونها جنگ خواهد نمود. جالب این است که این رو ابن کثیر زمستی در کتاب الهدایت و نهایت جلد هفتم صفحه 339، ابن عثیر الجزری در اسطلغابه جلد چهارم صفحه 32 از حدیث صحیح و قدری نقل میکنه که میگه امرنا رسول الله به قتال ناطقین و الواسطین و الماردین، پیغمبر به ما دستور داد با ناطقین بجنگیم، یعنی با اصحاب جمل، با واسطین مبارزه کنیم اصحاب صفین، با ماردین مبارزه کنیم اصحاب خوارج. فقلنا یا رسول الله امرتنا به قتال هؤلاء ثم من دستور دادی با اینها بجنگیم، بازی کشی به رهبری کی، با فرماندهی کی؟ فمال علی بن ابی طالب معه یقتل عمار بن یاسر، با علی با اینها بجنگید در حالی که عمار بن یاسر هم کشته خواهد شد. تفسیر رو مستند آسین جلد سوم صفحه 39 آورده، مجمع الزوائد حیثمی با روایت صحیح جلد هفتم صفحه 138 آورده. نکته چهارم مسئله پیشگویی پیامبر از حکومت بنی امیه که فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه ثم تسیر ملکن عدودا، خلافت بعد از من 30 سال بعد سلطنت بسیار بازگیر و گزنده خواهد شد. کتاب فتح الباری نظر از سلامی جلد هشتم صفحه 61. همچنین مورد پنجم پیشگویی حضرت از پیشوایان ناصالح و امامان نادرست که فرمود یکون بعدی ائمتون، بعد از من پیشوایانی بر مسند قدرت خواهند نشست، تا یهتدون به خدای، اینها از هدایت من بهره ای نبردند، فلا یستنون به سنتی، به سنت من هم عمل نمی کنند، و سیقوم بیهم رجال و گروب و گروب شیاطین، کسانی میان امامت و خلافت را به عهده می گیرند، قلبه های آنان قلب شیاطین در جسم آدمیزاد هستند. این رو دلیل مسلم جلد ششم صفحه 6 حدیث 4678 آورده. این در حقیقت خلاصه بود از آینده نگری نبی مکرم، در مثل موارد زیاده من 4-5 مورد را به عنوان نمونه عرض کردم. نبی مکرم در روایات متعدد آینده جهان اسلام و جامعه اسلامی را کاملا روشن و واضح تبیین و ترسیم فرمودند.
بسیار سپاس از این مطالب بسیار ارزنده، زیبا و مفید و مستند که واقعا هر کدام و هر بخشی از این مطالب راهگشایی هست برای کسانی که میخوان از حق و حقایق ناگفته تاریخ بدانند. سوال بعدی رو که مطرح میکنم خدمت شما که در صورت مختصر درباره این اشاره بفرمایید که در برنامه آینده فکر میکنم بتونیم مفصل به اون بپردازیم و در واقع مقدمه بشه برای یک سوال بسیار اساسی که هفته آینده ما اون سوال رو اول برنامه مطرح خواهیم کرد. سوالی که آغازگر برنامه برنامه ما خواهد بود در هفته آینده هست که اولین اختلافی که میان امت اسلامی رخ داد چه بود و درباره اون به تفصیل میخوانم که جناب غزینی برای ما توضیح بفرمایند. اون تا سال آخر منشب بعد از اون بپردازیم به تلفن های بینندگان از دو عجمند این باشه که آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این اختلافاتی که شما گوشه از اون رو باز کردید که پیامبر هم پیشگویی فرمودند که چنین اختلافی و اختلافاتی بین امت من رو خواهد داد، آیا پیامبر اسلام نسبت به این اختلافات هشدارهایی هم دادند، مردم رو برحذر داشتند و آیا آگاهی دادن که مواظب باشن که در این فتنه ها و در این اختلافات نیفتن و دامن نزنن به این اختلافات؟ هشدار پیامبر رو نسبت به اختلافات میان مسلمین بعد از حیات شریفشون میخواییم از زبان جناب دکتر غزنی عزیز بشنویم و انشاءالله این برنامه یک شروعی باشه برای تحقیق دقیق تاریخ و ریشه‌یابی اختلاف میان امت اسلامی.
در رابطه با این که نبی مکرم آیا هشدار داده اند یا نه، این هم باز سوالی است که من جوانم اگر اجازه بدید من یک فهرستی عرض کنم و هفته آینده سوال اول ما همین باشد، هشدار نبی مکرم نسبت به آینده جامعه اسلامی و انگیزه ها دیدید اختلاف. من فقط یک سه مورد رو فهرستش رو عرض می کنم که نبی مکرم جامعه آینده اسلام را کاملا جلوی چشمشون می دیدند و هشدارهای لازم را می دادند. مسئله اول که ما می بینیم نبی مکرم نگران بود و هشدار داد اختلافات سلیقه‌ای از قرآن هست. این رو اجازه بدید من یک روایتی را از صحیح مسلم عرض کنم و پرونده این مورد اول را ببندم، موارد دیگر انشاءالله بماند برای جلسات بعد. در صحیح مسلم جلد هشتم صفحه 57 حدیث 66-71 آمده که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم این که دو نفر از صحابه در رابطه با یک آیه با هم دیگر اختلاف می کنند، این میگه مراد از آیه این هست، اون دیگری میگوید نه مراد آیه این هست. هر کدام از این دو نفر عقاید خودشون رو بر آیه تحمیل می کردن، یعنی این طور نبود که آیه را ملاک حقانیت و بطلان عقاید قرار بدن، عقیده خودشون رو هم و می گفتن آیه عقیده من رو داره ترسیم می کنه و ترسیم می کنه. و هر از علی نارت نور الله صلی الله علیه و سلم یه مرد رقیبت که دل غذب پیغمبر از روزه بیرون آمد در حالی که از دیمای مبارکش خشم کاملا نمایان بود. فقال اینما حلک من کان قبلکم به اختلاف انتداب، آنچه که امتهای پیشین را هلاک کرد و آنان را در گرداب هلاکت اصلا اختلاف آنان در کتاب خدا بوده. البته این رو جناب مسلم خیلی به اختصار گذرانده. جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 231 هجری در کتاب مسند از جلد دوم صفحه 195 یه مقدار توضیح بیشتری داده که میگه بله اینها تعدادی از صحابه در در مسجد نشسته بودن خان و جنوب هم جباد نبی صلی اللہ علیه و آله بعد هم علم یکل الله کذا علم یکل الله کذا و کذا و قال بعد هم علم یکل الله کذا و کذا. بعضی می گفتن نگه خدا این طوری نگفته، اونها بعد خلاف اونها دیدن اگر خدا این طوری نگفته. بعد تم اعزال یا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و خرج کعنما قبع زیبتی حق الرمان، پیغمبر اکرم بیرون آمد به قدر ناراحت و غضبناک بود که گویا در کوره مبارکش دانه انار پاشیده شده، یعنی اینقدر از شدت غضب و عصبانیت گونه های مبارکش دخت شده بود. فرمود به هذا امرتم آیا خدا به شما دستور داده نیست از بازهای سمیده از گران لبونید؟ او به هزا پرشتون آیا این مأموریت پیدا کردید انتظر بود که ناول را فرده خود بردین؟ این گونه دارید به آیات قرآن بازی کنید و اینما لملت الامر لملتون فی مثل هذا. اگر امتهای پیشین گمراه شدن به خاطر همین اختلافات و برداشت سلیقگی از گفتگانشون بوده. انکم لستم مما هاهنا فی سجین انظر الذی امرتم به تعملوا به فالذی نهیتم ان تنتهوا. آنچه که به شما من دستور میدهم رو عمل کنید و آنچه را که من نهی میکنم اجتناب کنید. هر کردم مستدع احمد جلد دوم صفحه 195 مجمع الزوائد حیثنی جلد اول صفحه 156 و سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 33 و ده ها مصادر دیگر در این زمینه هست که یکی از نگرانی نبی مکرم این بود که هر کس از قرآن مطابق میل و سلیقه خودش برداشت میکرد و ما اگر واقعا به دیده انصاف بنگریم وجدان خودمون رو واضح قرار بدیم یکی از اساسی‌ترین اختلاف میان امت اسلامی میان شیعه و سنی میان وهابی و مسلمین میان حنفی ها و حنبلی ها میان شافعی ها و مالکی ها میان عبادی ها و اسماعیلی ها همه قدر اسلام امروز میبینیم همه خود را تابع قرآن و تابع سنت پیغمبر میدانند. هر یک از قرآن مطابق فریضه و منطبق با حقیقی خودشون برداشت میکنند. حالا انشاءالله ما در ریشیابی های اختلاف اسلامی و پیدایش مذاهب اسلامی انشاءالله اگر در ذهنمون باشه و در ذهنمون باشه این روایت رو اونجا تکرار میکنیم و مصادیقی رو معین میکنیم که اگر چنانچه فرض اون آقا میگه من لم یکن حنبلیم فلیس بمسلم هرکس حنبلی نباشد مسلمان نیست اون یکی میاد میگه نمیدونم حنبلی ها باید جزیه بدهن اون یکی میگه شافعی ها جزیه میدهن اون یکی میگه حنفی ها باید جزیه بدهن اینها مثل اهل کتاب هستن را مقصد حنفی ها را میبینی میگه تا جز این کنیسه باید باز بماند تمام این آزاد این روز ناشیه را تشکیل میکنه و امثال اینها همه اینها برمیگردد به در راستهای غلط سلیقگی از آیات قرآن. و نقطه دیگر کنار زدن اهل بیت حدیث عریضه هست حدیث رمحن رو علیگر بلا عراقم قائلین هست که نبی مکرم به تکتش این موارد هشدار دادن که انشاءالله خدای عالم توفیق من بدهن هفته آینده انشاءالله در جمع سعیت عالی و عزیزان بیننده انشاءالله خواهیم پرداخت و چند مورد هم از آغازین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد و ترمنشه و تنگ زیر بنای اختلافات این 15 درس بده انشاءالله به حول قدره الهی و با عنایت اهل بیت و آقا ولیعهد ارواح ناصحان انشاءالله خواهیم پرداخت.
انشاءالله در برنامه آینده همراه شما بینندگان عزیز خواهیم بود با این دو پرسش بسیار مهم. مطلب و بحثمون آغاز خواهد شد. ادامه و تکمیل فرمایشات که الان داشتن جناب آقای قزوینی نسبت به هشدارهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اختلافهایی که میان امت رو خواهد داد و همچنین اولین اختلاف و اولین تفرقهی که پیدا شد علل و عوامل اون بررسی خواهد شد انشاءالله. همگان از راجمن آماده هستیم تلفن های شما رو باز کنیم سوالات شما رو بشنویم. لطف کنید سوالات خودتون رو پیرامون همین موضوع متمرکز کنید و همچنین بسیار فشرده و مختصر تا اینکه بتونیم در خلال حدود 40 دقیقه که فرصت داریم تلفن های بیشتری رو بگیریم. عزیزان سوال های روش رو مطرح کنن و کمتر مورد گله عزیزان قرار بگیم که برای می فهمدن که ماها هست ما در انتظار هستیم تا بتونیم گلوی خط ولی امکانش نیست. حتما وقتی صدای من رو شنیدید از تلویزیون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو ببندید، انعکاس صوت نشه و بیشتر از وقت استفاده کنید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم احسان. سلام علیکم. خیلی ممنون. متشکرم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم احسان. بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید با تلفن صحبت کنید. من هدایتی هستم. بفرمایید.
شما ممکنه
شدید به آقای دادی
سلام سلامی اکرامان شرکت و شهید محمد حسین قدیمی آیت الله بزرگ ما سلام شرکت می رسنم. ما به طرف تبریک ما با زن جوی و کشیش بریم.
بفرمایید
سوالتون رو بفرمایید. سوال مرده های شما را ما یک مرد مثل محمد حادی جعفری از مشاهر خوبشان داریم.
آقای
محمد حادی
جعفری از پاکستان.
آقای سید حیدری نادهای آقای اشکاد گرمانیدی آقای مشاهده خودشون با آقای
بسید
حضرین نارا برید این مدان عزیز تنگیز شده.
بله ازم بوده شما شما لطف کنید من شما روی حوض میدارم. شما روی خود بزنم برخی از این برنامه ها در ایران هست، بینندگان پشت خط با شما صحبت میکنند، شما تلفنی به شما میدن، شما تماس میگیرید و این برنامه ها رو تهیه کنید. شما کنید روی خط باشید. خدا نگه دارش. خدا حافظ شما. لطف کنید خط هفت رو جواب میدید. خط هفت. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
من
راجع هستم بفرمایید صداتون پخش میشه. الحمدلله ممنون هستم.
ضرر
داره یا پزشکی تشخیص داد که روزه برای شما ضرر داره و از صحبت اون شما علم پیدا کردید و از اون ضرر زده شما روزه نگیرید و شما واجب نیست.
بله. من یک سوال دیگه داشتم.
بله.
شما سوال
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید سلام علیکم.
سلام علیکم. خدمت حضرت الله جناب آقای دکتر عزیزی و جناب آقای اطلاعات دارید.
خواهش میکنم. من آقای اطلاعات نیستم. تشکر از لطفتون. خیلی ممنون. محبت دارید شما. بفرمایید.
خیلی راستی که من صحبت که میکنم در مورد زمان گذشته است. چون خیلی سعی کردم زمان بگیرم نشد.
بله.
وقتی که فرمودین 40 بار زیارت عاشورا رو بکنید به خاطر اینکه منافقین هجوم آوردن به سامرا و قصر مطهر حضرت امام حسن عسکری را تصدیق دادن، من اواسط همون 40 روز بود که هم دعای عهد را میخوندم و هم زیارت عاشورا، و یک شب در نیمه های شب که این کار را انجام میدادم دلم شکست به خدا قسم از دور بودم و بعد تفقه دارم به قرآن و گفتم خدا یا کاش من نتونستم در کامرا باشم حتی یک خشت از اون مرقد مطهر تمرین میکرد. بنابراین برخورد کردم به این آیه مطهر که سوره بقره آیه 114 بسم الله الرحمن الرحیم فمن علم من هم از واجد الله یعنی ذکر فی خواهد اسمه و سقا فی خراب را اولای کرد ما کانه لهم ان یدخلوها الا خاشین لهم فی الدنیا خدم و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. و کیست تنها فرستی که نگذارد نام خداوند در مساجد یاد شود و در ویرانی آن بکوشد؟ آنان را نشدد جز اینکه ترسان لرزان ها به درون آنها بگذارند، در دنیا صفت و خواهی و در آخرت عذاب بزرگ در پیش دارد. بنابراین البته در اون مدت گذشت چون قرار بود پرچمهای جای بالای سر آنها و مساجد زده شود، دلم میخواست در اون ایام به شما تماس کنم بگیرم که در یک طرف اون پرچم این آیه نوشته میشد و در طرف دیگر هم ترجمه یافت. حالا خواهش من این است که جناب حضرت آیت الله دکتر بزمینی دستور بفرمایند در روی یک کتیبهای حد جاری بشود و این آیه مطهر در کلیه مساجد و حرمهای مطهر از جمله حرم مطهر حضرت امام حسن عسکری اونجا بنا بشه که هیچ کس دیگه جرأت نداشته باشه در
اونجا
کاری انجام
بده، چون
دیگه با خداوند فرمایید ممنون میشیم که به تلفن‌های بیشتر بدید. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید سلام علیکم. بفرمایید سلام علیکم.
از برنامه
های
قدیمی و یک برنامه های روایتی رو مطرح کرده بود.
بله.
از اون رو که این روایت رو در جمعی مثلا مطرح کردن
بله توصیه شما بزنید به جا خوبی هست. لطف کنید با قول معروف مطالب احساسی را مختصرتر بگید. خیلی متشکر هستم. تشکر. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بله بله سوال داره پخش میشه از شما. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم از شما.
من خواهشی که داشتم یه بوده به این مخالفین وقت بدین، یه بوده به این موافقین وقت بدین تا حرفتون رو بزنم.
بله چشم.
من یه چیزا شده از زمانی که توی این دو سالی که این برنامه شما رو ببینم یه مسئله که با تو من پیش اومده که ملاقاتی کردن کسی پرسیده بودن که مثلا جن هست یا جن نیست به این برنامه. من چون تو زندگی پیش اومده بود جن هست
این موضوع شما الان این مطلبی شما میفرمایید اگر در برنامه های دیگه برنامه هایی که عمومی تر هست مطرحش بکنید ممنون میشیم. تو وقت اون الان گذشته ما از شما سپاسگزاری میکنیم که تماس گرفتید به برنامه ما. ممنون از شما. ممنون از تماستون. خدا نگهدار شما. شما همچنین مطالبی مطرح شد خصوصا بینندهای که تماس گرفتن داشته مطلب رو مطرح کردن مطالبشون قابل توجه هست. بهرد از طرف رسول خدا بر چه محوری بوده و سوالات بعدی شما یادداشت فرمودید توضیحات رو بفرمایید. فرصت شد انشاءالله با تماس دیگری برقرار.
این عزیزمون که صدا سوال مطرح فرمودن میخواستم همه عزیزانی که میان وقت برنامه رو میگیرن، البته ما ضمن اینکه تشکر میکنیم از برادران عزیزی یا خواهران گرامی که میان از برنامه تشکر میکنن، به قول یکی از اساتید ما حضرت آتی الله سبحانی میگن موافق که حرف نمیزنه، اجازه بدید که بعضی از مخالفین هم بیان نظرشون رو بگن و انتقادی دارن یا شبهه‌ای دارن یا حرفی درباره صحبت‌های ما دارن اونها هم مطرح کنن. ولی ما دوست داریم در این برنامه تلفن‌ها اگر 10 تا تلفن میگیریم 3 تا از عزیزان اهل سنت یا حتی از وهابی‌ها اونهایی که بیان معذبانه حرف بزنن ما با آغوش باز از صحبت‌های اونها استقبال میکنیم. این عزیزمون که فرمود بحثت در سن داری بود، خب این دیگه در دهم فروردین ما اونجا مفصل صحبت کردیم. قرآن صراحت دارد وحدتمون به حبل الله جمیعا، یعنی وحدت باید خدا محوری و خدا مداری باشد. و آیا این حبل الله چی هست؟ این هم دیگه ما در روایات مفصل داریم، بر این که خود سعدی از مفسران جناب اهل سنت هست در کتاب تفسیر از کشف البیان جلد سوم صفحه 163 از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه در زیل هم آیه شریفه وحدت مو به حبل الله، میگه نحن حبل الله الذی قال الله تعالی وحدت مو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون حبل الله و ریسمان الهی که خدای عالم فرموده همه مسلمان ها باید و اون ریسمان الهی تنگ بزنن و اون محوریت هر و محوریت الهی که وحدت باید بر اون محور منعقد بشود، ما اهل بیت هستیم. همچنین این عبارت در حاکم نیشابوری عضو حاکم حرکانی در کتاب سوارد و تنزیلشون جلد اول صفحه 168 همین تعبیر را نقل میکنه و خود فضل رازی در ذیل آیین شریفه حدیث تغلین را مطرح میکنه. خیلی مشخص است که باید کلن وحدت بر محور اهل بیت علیهم السلام که قبل قرآن هست، هم سنگ قرآن و هم وزن قرآن هست و در حدیث تغلینی که به تواتر رسیده پیغمبر اکرم مطرح کرد. اما سوال دوم ایشون که
انبیا و رسول اکرم و ائمه آمدن یا هدف شناختن اونها بوده یا دستور آنها را عمل کردن یا مثل اونها بودن. به عبارت دیگر شما یک گزینه چهارمی هم انتخاب میکردید یا عمل به هر سه گزینه که در حقیقت گزینه چهارمی بود. هم شناختن اهل بیت مورد نظر هست، ما روایات متعدد داریم ما در منابع شیعه که شناختن ائمه علیهم السلام محور هست، در اصل شناختن ائمه کلکانی برای شناختن خدای عالم از آقا امام حسین سلام الله علیه هست که از حضرت سؤال کردن تمام معرفت الله شناختن خدا چی هست؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. شناختن خدا چیه؟ فرمود شناختن اهل هر زمان امام واجب الاطاعه او. چون ما در زیارت جامعه میخوانیم من اراد الله بدعتکم، اگر اراده کند که به در خانه خدا برود باید از ائمه آغاز کند که اینها مبین توحید هستند، مبین شرک هستند، مبین حقیقت و باطل هستند. این رو مرحوم شیخ صدوق در علم السرای جلد صفحه 14، مرحوم مجلسی در بهار جلد 23 صفحه 83، و همچنین مرحوم برقی در محاسن یک روایت خیلی زیبایی داره در صفحه 155 می‌فرماید که زیر حدیث من ما که بلیت له امامون و موتده نکدون جاهلیه، هر کس از دنیا برود بدون امام مرگش مرگ جاهلی. در اونجا دارد که فلا یعذر الناس حتی یعرف امامهم. هیچ مسلمانی قدرش در رابطه با معرفت امام و شناختن امام پذیرفته نیست. من ما تولد در امام زمانه ما زمیده من جاهلیه، هر کس بمیرد امامش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلی. پس گزینه دوم هم مطلوب گزینه سوم که مثل اونها باشیم. بله، ما در متن زیارت عاشورا میخوانیم و اسعده ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، از خدا میخواهیم به اون مقام و رتبه که شما ائمه رسیدهاید ما را به اونجا برسانند. ما در سیر تکاملیمون هیچ تمسکی و سکونی نداریم. بله، مقام امامت رسیدن این در دست خدای عالم هست، الله جعل حیثیت الرسالته، ولی رسیدن به اون رتبه ای که ائمه علیهم السلام دارن، رسیدن به اون کمالات چیزی که ما در متن زیارت عاشورا و خدای عالم میخواهیم. اما سؤال سوم این عزیزمون که رفتار گفتار کتابت یا هر کسی در زندگی و اثر دارد یا نه، این دیگه آیات قرآن مملوء از این هست برای شما که این الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیروا ما انفسهم. خدای عالم هر بلایی به سر فردی می آورد نیست مگر به خاطر گناهی که از او سر می زند. از اون طرف هم من یکتب الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کس تقوایی که کند چه کشاورز باشد، چه استاد معلم باشد، چه روحانی، چه پزشک، تقوا پیشه کردن در زندگی روزی فراوان و زندگی پرطراوت دیدن هست. یا در آیه دیگر هست که اون کسانی که به من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اونهایی که از خدا دوری میکنن در دنیا زندگی خیلی بافشار و سخت دارن. من دیگه بعد از این عزیزمون نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، ششم، هفتم و هشتم چیزی من دعایی که بتونم به او بپردازم نتونستم استفاده کنم. حالا دینام بیننده انشاءالله سوالات و سوالات علمی بکنن انشاءالله.
بله انشاءالله هم سوالات علمی باشه هم پیرامون همین موضوعی که مطرح کردیم یا لااقل یک گونه ارتباطی داشته باشه با موضوع بحث ما. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من
خدمت استاد
جناب
و ریشه های اختلاف امت من آیه رو استناد کنم در سوره آل عمران آیه 144 خداوند می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم فما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ینقلب عن عقبیه فلن یضر الله شیئا فسیجزی الله الشاکرین. در خاص این آیه شریفه به اصطلاح اومده که اصحابی که بعد از غیبت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تشریف کردن عنوان کسانی هستن که متاسفانه مستقیما به آیین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خیانت میکنن. یکی در مورد این آیه از سوره آل عمران آیه 144 و حدیث معروفی به نام حدیث هاون که من این حدیث به اصطلاح میرم و اینها میشه یادداشت کنم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 94 تا صفحه 99 صفحه 156 از جلد 3 و صفحه 32 همچین صفحه مسلم جلد 7 صفحه 66 معروف هست حدیث هود که میفرماید پیغمبر جواب میده سحقن سحقن به من رجع بعدی. خب این حدیثی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول هست شخص هست که ریشه های در بین امت در رسول صلی الله علیه و آله اختلافاتی پیش خواهرون هست. من تشکر میکنم.
بسیار ممنون از این مطالب ارزنده و زیبا و مختصر. ممنون از شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
آقای درسی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در کتابی از حدیث از ائمه خواندن که فرمودند دانش گنجینه ای هست که کلیدهاش دارد. خواهش میکنم به خاطر سوالاتی که از شما میکنم مثل برنامه گذشتیتان مرا با نامهای مانند جاهل و یا کوردل مورد خطاب قرار ندهید. بنده شهادت به آیه از قرآن پیدا کردم که خداوند خودش را ولی تمام هستی نام برده. آقای ندفی شما در جواب بنده گفتید که مراجعه کنم به آیه 55 سوره مائده. لطفا کلمه ولی را در سید برایم به فارسی ترجمه کنید. کلمه ولی در اذان که میگید علیان رضی الله یعنی چی؟ کلمه ولی در آیه 55 سوره مائده یعنی چی؟ و کلمه اولیا در آیه 41 الی 43 سوره عنکبوت یعنی چی؟ که می فرماید مثل آنان که غیر خدا را اولیا گرفتند مانند عنکبوت است که خانه ای بساخت در حالی که سرترین خانه ها معبران خانه عنکبوت است اگر می دانستند. حقا که خدا هر چیزی را جز خودش می خوانند می داند و او عزیز حکیم است و این مثلها را برای مردم میزنیم و جز دانشمندان آنها را نمی فهمند. آن هدف بنده خدا و رسول و تمام مؤمنین مخصوصا مؤمنینی که زکات را با تواضع و تعظیم به فقرا می دهند را دوست خودم می دانند. اما فقط و تنهای مطلق الله را سرپرست و صاحب اختیار خودم می دانند و برای این عقیده شدیدا مورد سخت و لعن و سرزنش و شکنجه روحی و روانی خانواده دور و نزدیک هم هستم. خواهش میکنم یه توضیحی باشم
بدهید. من درباره این فرمایش شما توضیح جناب قاضی نیازی میدم. خدا نگهدار.
خدا
بشکر. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. الحمدلله ممنون متشکرم شما که آخرین تماس تلفنی با ما کردید. بفرمایید مختصر بفرمایید فرمایشاتون رو بعد توضیح بدید.
نه
ما خواستم
خدمت شما از جناب تزمینی این عرض کنم که
بله بفرمایید. سریع بفرمایید.
سریع بفرمایید. من میگم چیه میشد این کنفرانس های اسلامی جمع میشن میلیون ها پول خرج میشه این نیست که پنجول این اختلافات حل میشد ایستران این هم بلی ها نمیدونم و قابی ها اسلام کنید با هم صحبت کنید این اختلافات رو بین از فرمونه رو بعد برم بگه
خیلی مرتفی از بیشنات
برسته
خدا نگه دا تشکر شد خیلی دیگه پرسد داریم چون مطلب اساسی و مهمی رو تماس قبلی مطرح کردن در باره معانی ولی و اولیا و اینکه ایشون ائمه پیامبر رو دوست خودشون میدونن و اونها رو دوست دارن ولی خدا رو سرپرست خود و مدارک که شما شنیدید چون در برنامه قبلی هم ایشون اومده بودن و برای اینکه اینشون هم روشن بشن با واقعا من فکر میکنم شاید یک جای از فکر و برداشت ایشون فقط مشکل داشته باشه و الا با حسن نیت مطالبشون رو مطرح کردم. شما اگر بفرمایید انشاءالله ایشون هم راهنمایی بشن در این زمینه.
بله، ایشون در رابطه با ولی مطرح کردن اینه اگر مرتب بشه انشاءالله ما بعد از این که دو تا بحث را تمام کردیم با قول بسیم بنا داریم در این سلسله بحث‌هایی که شروع کردیم اول ریشه های اختلاف میان امت اسلامی، بعد برسیم به علل پیدایش مذاهب اسلامی، بعد در رابطه با منشأ پیدایش شیعه و عقاید شیعه ما آیه 55 سوره مائده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونجا شاید یکی دو جلسه یا سه جلسه اونجا توقف خواهیم کرد. یکی از اساسی ترین بحث شیعه و دلیل ماضی شیعه بر ولایت امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام آیه ولایت هست. در رابطه با ولی ایشون آمد این آیه شریفه تهل یک سوره عنکبوت را مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهل البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، این ارتباطی به این عقیده این عزیزمون نداره. بحث این که آیا ما ولی خدا را ولی بدانیم، عدو خدا را عدو بدانیم، این خیلی روشن هست ارتباط به این آیه ندارد. بله، کسانی که از بود و کسانی که از دشمنان هم اولیایی را انتخاب می کنند خب کاملا مشخص هست اتخذوا من دون الله اولیا، اونهایی که در برابر خدا و غیر خدا را اولیا قرار می دهند. ولی اگر چنان که در همین آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خدا هست و ولی شما رسول خدا، همین آیه که عزیز ما خواندن، حالا ما نسبت به ائمه کار نداریم. اگر ملاکیشون آیه چهلی عنکبوت هست، جواب این آیه 55 سوره مائده را چی بخوان بدن؟ انما ولیکم الله، ولی شما مؤمنین خدا و رسوله، و رسول شما هم ولی شما. از اینجا چه میفرمایم؟ اگر غیر خدا را ولی قرار نمیدن، پیغمبر را ولی قرار نمیدن، در این صورت آیا این خلاف قرآنشون عمل نکرده؟ ولی تا این عزیزمون دقت کنن، کلمه ولی یک دفعه معنای دوسته، یک دفعه معنای ولی امر و سرپرست جامعه اسلامیه. در آیین 55 سوره مائده بحث ولایت یا ولایتی مطرح نیست که ما بگیم به معنای دوستی و رفاقت و نصرت، نه، اینجا ولایت ولایت امره، ولایت معنای سرپرستیه، همون ولایتی که در خدا هست. ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، کلمه ولی در اینجا برای شما کنم ما میبینیم که اگر تفاوت داشت ولایت الله با ولایت الرسول باید تکرار میشد. انما ولیکم الله و ولیکم رسوله، از اونجا که کلمه ولی تکرار نشده، یک ولی آمده برای سه تا محمود، محمود اول الله، دوم رسول، سوم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راضون. اذا ما عرض کردیم اجماع مفسرین هست که مراد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. بعد کاملا مشخص هست که در روایات متعدد هم آمده، مثلا در این روایت که مال کتاب کتاب شافعی محمد ابن ادریس شافعی رئیس شافعی ها میگه ایما امرأة نجحت بغیر اذن ولیها، اینجا ولی معنای چیه؟ هر زنی ازدواج کند بدون اذن ولیش فنکاحها باطل، یعنی بدون اذن دوستش، یعنی اگر یک خانمی بدون اذن دوستش بیاد ازدواج کنه ازدواجش باطله. این آقایان اینه قائلن کلمه ولی در اینجا به معنای دوسته، دوسته که دیگه من از جماع امرأة نجا بخاری آمده سعی مسلم روز بخار در صحیح مسلم آمده بر این که خود جناب عمر برگشت برای که مرد کنم به حضرت علی سلام الله علیه و همچنین به عباس برگشت و قلم ما سبب که رسول الله قال ابو بکر انا اولی که رسول الله قال اعتماه و کاظمم فلان و فلان کلمه که بلید ننام دوست آمده یا ننام جانشین آمده یا اگر جناب عمر بن الخطاب برمیگرده میگه لو ادرک تو تال مولا علی حذیفه اگر من که دارم از دنیا میروم آقای طالب غلام ابو حذیفه بود لولیته او را ولی قرار میدادم اینجا ولی معنای چی معنای دوست یعنی طالب مولا ابو حذیفه را دوست شما قرار میدادم آیا این عزیزمون حاضر به این ملتزم بشه و جالب اینه این رو که وقتی طبری نقل میکنه از قول جناب عمر که میخواد شورای شش نفره تأسیس کنه میگه لو از رفت و سال مولا ابو حذیفه لولیت او و استخلفته کلمه استخلفته حسب بیان حسب بیان بر لولیت او یعنی ولی قرار میدادم و خلیفهش میکردم حسب بیان یکی از شرایط این است که اگر ما معقوب را بذاریم معقوب الیه را معقوب الیه را برداریم جمله به هم نریزه یعنی لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه در تخلف بهو ما نه جناب حذیفه داشت از دنیا میرفت وصیت فرمودن برای جناب عمر عبارت آقای ابوبکر چیه این عزیز اون درود پیدا کنه برای ما بیاره تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429 جناب ابوبکر شهاده فرمودن اینی قد ولیت علیکم عمر من ولی قرار دادم برای شما جناب عمر را ابن جوزی در دیرش صفحه 37 ابن حلزون در تاریخ جلد دوم صفحه 85 البته اون عبارتی که عرض کردم من مدرک فراموش کردم دیگر لو ادرک و سال مولا ابو حذیفه لولیت او تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 30 بوده طلبات ابن سعد جلد سوم صفحه 181 استیعاب ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 161 استرابه جلد دوم صفحه 246 و ازا اگر عزیزمون تواضع دارن از مسادی که یؤمن ببرد کتاب و یک کل ببرد کتاب نباشن آیات قرآن آیاتی که در طول 23 سال نازل شده و با مناسبت های مختلف و با توجه به اتفاقاتی که افتاده این آیات نازل شده القرآن یفسر و بعضه او احسن کتاب درسی نیست که یا کتاب تاریخ در یک مسلوک از یک جا بیاد بیرون
بله بسیار ممنون متشکر حالا انشاءالله در سلسله مباحث اون که پیش خواهیم رفت حتما به معانی متعدد ولی و احادیثی در این مطلب درباره این موضوع مطرح هست حتما خواهیم رسید آیات بیشتری رو انشاءالله جناب قزوینی مطرح خواهند کرد و بررسی و تجزیه و تحلیل تا انشاءالله ایشون بهتر و روشنتر و دیگرانی که همانند ایشون فکر میکنن برسن به جوابشون با تأخیر برنامه امروز متأسفانه شروع شد قول میدونم انشاءالله بتونیم در هفته آینده سر ساعت برنامه رو شروع کنیم با توجه به اینکه از آن به اصطلاح حدود نقطه یک رکعه یک شروع میشه و از آن وقت از آن ظهر به افق کالیفرنیا هست بیش از این نمیتونیم متأسفانه در خدمت جناب دکتر قزوینی باشیم به امید خدا در برنامه آینده سر ساعت در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و این سلسله مباحث رو پی خواهیم گرفت. تشکر فراوان از همگی شما عزیزانی که صبر و حوصله به خرج دادید تا اینجای برنامه و سپاس بیپایان از آقای دکتر قزوینی. دعا بفرمایید انشاءالله در این آغازین ماه مبارک رمضان همگی دعاهای ما مورد قبول خدای سبحان قرار بگیره.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به اسمای حسنایت و به عظمتت و به ربوبیتت و به الهیتت و به آبروی محمد آل محمد خرج مولای ما و ساحل ما و آقای ما و سرور ما حضرت مهدی ارواحنا لفرار نفذانی هل صدار را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه قرار بده، رخت گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان، حوائج همه مخصوصا ما و بینندگان عزیزی که این شب عرائض ما را شنیدن یا تکرار برنامه را خواهند شنید، خدایا با آبروی محمد آل محمد حوائج همه را در اسرع وقت ممکن برآورده بفرما، دعاهای ما را به اجابت برسان و در این ماه مبارک ما را جز روزداران خالص و عبادت کنندگان مورد قبول درگهت قرار بده. السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.